بشنویم بر بلندای همت برای شما از اتفاقات پشت صحنه زندگی یک کارآفرین و چالش‌های پیش روش میگه.
خواست و اراده محکم یعنی با جرأت قدم برداشتن، یعنی عزم راسخ برای ریسک و موفقیت. ما دانش را چاشنی تولید می‌کنیم و سرود عزت و استقلال می‌خوانیم بر بلندای همت.
بله، با یکی دیگه از برنامه‌های بر بلندای همت در خدمت شما عزیزان هستیم و امروز در خدمت یکی از تولید کنندگان خوب و فهیم و زحمتکش کشورمون هستیم که در صنعت پوشاک زنانه مشغول به فعالیت هستن، جناب آقای افشین پارسایی. خیلی به برنامه بر بلندای همت خوش آمدید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، سپاسگزارم که منو دعوت کردید.
خواهش میکنم. جناب آقای پارسایی، توضیحاتی لطفاً در رابطه با اینکه چه زمانی ورود به این صنعت پیدا کردین و چه تعداد پرسنل دارین، همینطور میخوام در مورد خودتون فعلا بیشتر بدونیم تا بریم سراغ سوالاتمون.
من از سال 1370 در صنعت پوشاک قدم گذاشتم و بله، در عرض توزیع اون موقع بود و الان حدود 7
یعنی با توزیع پوشاک شروع بله کردین کارتون رو.
ما از انتهای خط اومدیم بعد بله، چون یه مقدار کمبودهایی در صنف پوشاک در تولیدات پوشاک داخل ایران دیده میشد، بنام شدم که خودم اون خلأ پوشاکی که که ملاک پوشاک خارجی کیفیت کار بود، ما اون خلأ رو سعی کردیم پر کنیم و بله، برای اصل اومدیم برای تولید رو گذاشتیم.
بله، شما به تنهایی شروع کردین یا خانوادگی یا شراکتی داشتین؟ به چه صورتی بوده؟
به تنهایی شروع کردم.
پس از اون تایم دیگه شروع کردیم به تولید و جذابیت خاصی براتون پیدا کرد و تا به امروز هم دیگه خود رو شکر مشغول هستیم.
بله.
حضورتون عرض کنم با توجه به اینکه خب ما الان جمعیت بانوانمون در کشور، مخصوصا نسل جوان، هم الان می‌بینیم که رو به رشد هستش و این می‌طلبه که تولید کنندگان پوشاک زنانه من جمله جنابالی از متد و الگوها و البته تلفیقش با فرهنگ ایرانی اسلامی بخواین استفاده بکنین، به نظرتون چقدر موفق بودین در رشد این الگوی به اصطلاح پوشاک زنانه در کشورمون؟
سبکی که من دارم کار میکنم سبکیست که توی خلش در سطح جامعه مشهود بود و بله، من با تجربه این که از مشتریان و از نهایتاً اون مصرف کننده خط رو میگرفتم، بر اساس تولیدم رو بر اساس اون گذاشتم و به حمدالله راضی هستم از سبکی که دارم تولید میکنم و به نظرم چون همیشه ما سفارشامون بیشتر از سرد توان تولیدمون هست. الان ببینید تو این چند سال گذشته صنعت پوشاک کشور یه مقدار متحول شده و تولید کنندگان خیلی خوبی در عرصه تولید قدم گذاشتن و الان برندهای خوبی داره توی کشور ارزندام میکنن و بله، شما اگر تشریف ببرید در پاساش هایی که مرکز خرید میبینید تولید کنند و برندهای خوبی کشور دارن یواش یواش جون میگیرن و دارن خب اجناس خیلی با کیفیت خوب رو دارن.
دولت هم یک حمایتایی رو با مثلا منع وارداتی که قبلا صورت میگرفت، فکر می‌کنم کمک شایان توجهی تو این زمینه داشت، درسته؟
ببینید شخصا با واردات پوشاک مخالف نیستم.
در چه حجمی مثلا؟ یعنی بی رویه یا حدود چارچوب باید داشته باشه؟
بله، ببین واردات پوشاکی باید وارد به مملکت بشه که باید نظر کیفیت، از نظر مدل و از نظر کیفیت کار در سطح بالای باشه. ما شدیداً با قاچاق کار مخالفت میکنیم. آن چیزی که به صنعت پوشاک و کلیه صنایع لطمه وارد میکنه به نظر من ورود غیرقانونی کالا هست.
خب الان ورود غیرقانونی یا قاچاق چقدر خسارت زده به صنعت شما؟
خیلی، یعنی
میزانش قابل توجهه؟
بله بله، دقیقاً. ببینید وقتی که پوشاک قاچاق و بدون کیفیت و قاچاق کلاً وارد مملکت میشه، نظارتی بر اون حجم واردات نیست و با تجربه این کالا قیمت ها به نوعی شاید قیمت های خیلی پایین باشه، این به طور کنان آسیب
بیشتر از کدوم کشور ها میاد؟ جناب پارسایی،
الان از پاکستان، بنگلادش و حتی چین.
یعنی چین رده دوم سوم رو داره؟ چون تو این زمین ها همیشه تو سنوف دیگه چین همیشه اوله.
الان بنگلادش و جدیدن پاکستان من
خب این بنگلادش و پاکستان تولید خودشونه یا اونها هم از جاهای دیگه
نه
میارن؟
نه تولید خودشونه. خب اما چین هم الان همچنان هست، یعنی از زده خارج نشد، چین هم هست ولی اونها هم اضافه شده.
اضافه شده.
عزیزان و همکاران من در اتحادیه تولید صادرات شدیداً دنبال این هستن که بتونن تو اونجایی که ممکن با مراجع و عزیزانی که در امر مبارزه با قاچاق کالا هستن شدیداً دارن همکاری میکنن و دنبال این هستن که جلوی ورود قاچاق رو تو اونجایی که دستمون برمیاد جلوشون رو بگیرن. در سال 98 برخورد خوبی شد در مورد مبارزه با قاچاق و تأثیرش رو تو تولید ما مشاهده کردیم. مدتی ادامه پیدا کرد ولی متاسفانه الان به نظر میاد که این مقدار کم رنگ شده.
بله. شما چه تعداد نیرو الان در حال حاضر اشتغال زایی کردین؟
ما مستقیما در حدود 150 نفر هستن تو کارخونه.
مستقیم؟
مستقیم بله. البته اینا مستقیم زیر مجموعه خود ما هستن. چندین کارگاه هم هست که به صورت برون سپاری با اون دارن کار میکنن. اونها هم فقط برای ما دارن کار، یعنی اونها هم بدون مستقیما زیر مجموعه ما هستن. اونها هم حدود 60 نفر هستن در مجموعهشون.
خب با توجه به اینکه نسبتاً نیروی انسانی تعداد مناسبی رو دارین، خب مشکلاتی هم به تبع باید داشته باشین دیگه.
یکی از مسائلی که الان خیلی به تون کنندگان داره واقعا فشار وارد میکنه مسئله بیمه ها هستش. خب اگر که من اعتقادم اگر یارانه میخواست پرداخت بشه، این یارانه بیاد به تولید پرداخت بشه.
بله.
از هزینه های بیمه کارگری مقدار پرداخت کنه. اینها کمک میکنه به تولید کننده. شما الان خیلی از تولید کننده ها میبینیم، یعنی تقریبا تو صنف ما هست عزیزان رقم قابل توجهی حداقل هر ماه بابت بیمه دارن پرداخت میکنن. دستمزد جداگونه.
بسیار خب، حضورتون عرض کنم که بریم سراغ مسئله مهم در رابطه با نوع مدل های تولید داخلی در کشورمون. شما واحد تحقیق و توسعه یا هم واحد آرندی رو در سازمانتون تونستین پیاده سازی کنین؟
بله.
دارید شما یعنی این واحدی رو در سازمانتون؟
ببینید به صورتی که مطالعه مدام داشته به اون صورت نه، ولی کاملا ما رقبا و مدل های روز دنیا رو رصد میکنیم.
یعنی شخص خاصی هست که وظیفه و مسئولیتش فقط این مسئله باشه؟
ما اگر اینو نداشته باشیم که نمیتونیم رقابت کنیم.
بعضی ها اصلا خودشون شخصا این کار رو انجام میدن و من میخوام ببینم آیا همچین مثلا واحدش، چون خیلی مهمه. ببینید ما دوتا واحد داریم.
بله.
یک واحد تحقیق و توسعه یا به نام اختصاریش آرندی هست. بله. و یک واحد CRM یا ارتباط با مشتریه.
بله.
و این که شما اول باید تحقیق و توسعه کنید، نیاز سنجی کنید که مشتری چه چیزی رو نیاز داره، نسل جوان.
بله.
بعد از اون که تولید کردید، مبادرت کردید به تولید و اون رو عرضه کردید، بعد از اون تازه ببینید بازخورد اون چی هستش که واحد CRM و ارتباط با مشتری میشه. من خب با خیلی از تولید کننده صحبت میکنم، یا ندارن یا خودشون دارن پیگیری میکنن یا به صورت ناقص داره اجرا میشه. اگر کامل اجرا بشه در دراز مدت میتونه یک بازخورد بسیار خوبی برای تولید کننده داشته باشه.
بله، ما برای اینکه کار بتونیم تولید کنیم و کار به روز باشه،
بله،
دو تا مسئله داریم که مدام داریم رصد میکنیم تولید کنندگان که صاحب سبک هستن در صنعت مد و پوشاک در جهان.
بله.
این هست که مدام من و همکار خودم داریم این کار رو انجام میدیم. مسئله بعدی که حالا در بخصوص خاص در کشور ما هست، ما از اونجایی که عرض کردم اول ما با مصرف کننده در تماس مستقیم هستیم، خط رو خیلی وقتا ما از مصرف کننده میگیریم. یعنی مصرف کننده میاد در فروشگاه های ما خواستش رو میگه و ما بسیار اون فروشنده‌ای که در اونجا هستن اینو به مدیریت مجموعه انتقال میدن.
تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی‌ها و دشواری‌های اقتصادی برای کشور. مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. یعنی رشد اقتصادی رو افزایش میده، اشتغال ایجاد میکنه، تورم رو کاهش میده، درآمد سرانه رو افزایش میده، رفاه عمومی ایجاد میکنه، علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است، اعتماد به نفس ملی رو بالا میبره، احساس عزتمندی رو در ملت وجود میاره. تولید چنین اکسیری است.
خودکفایی، خوداتکایی و رهایی از وابستگی، تحقق اهداف، عدالت و پیشرفت. با انگیزه میمانیم بر بلندای همت.
برای تهیه مواد اولیه‌تون جناب آقای پارسایی چه مشکلاتی پیش روتون هستش؟ چه معضلاتی هست به هر ترتیب؟
ببینید، مواد اولیه یکی از معضلات تولید هست، حالا در صنعت پوشاک.
بله.
در همین چند سال گذشته صنعت نساجی ما پیشرفت خیلی خوبی داشته. خدا شکر میکنم که پیشرفت داشتیم، ولی هنوز با صنعت روز دنیا فاصله داریم. ما در زنجیره ای که الان در صنعت نساجی و پوشاک هست، از نخ گرفته تا پوشاک، ما زنجیره آخر هستیم که تولید پوشاک هستیم. برای اینکه بتونیم با رقبامون، رقبای خارجی بتونیم رقابت کنیم، یکی از بیس کار پارچه است و ما متاسفانه، حالا بگم خدمتون، در بعضی از صنایع پارچه هایی که ما تو کار زنانه استفاده می کنیم، نساجی ایران در بعضی از جاش هنوز اینقدر پیشرفت نداشته و ما مجبوریم که بعضی از مدل پارچه هامون رو از خارج از کشور وارد کنیم. ولی عرض می کنم با افتخار میگم من الان در خیلی از زمین ها تولید داخل هست که با افتخار اونا رو استفاده می کنیم و با مشتری من میگیم که پارچه ایرانی است و خیالشون رو هم از هر نظر راحت باشه، از نظر شست، رنگ، نمیدونم کیفیت پارچه، خیالشون راحت میکنیم که
بله.
با توجه پارچه ایرانی است میتونن استفاده کنن و هیچ اشکالی نداره.
تفاوت قیمت تولید داخلی با قیمت‌های وارداتی رو بفهمید چقدر هستش؟
این سوالشو من دو بخش تقسیم میکنم، یکی این که حالو میگید یا اینکه در آینده. ببینید، اون چیزی که الان به نظر من هست، اگر تورم 40% 45%ی که فعلا ما داریم، آنچه بانک مرکزی اعلام میکنه، داشته باشیم، الان ما توان رقابت داریم.
دارید.
ولی معلوم نیست سال آینده و سالهای بعد با این تورمی که ما داریم بتونیم رقابت کنیم. ببین، بالا پایین شدن قیمت ارز طبق یک روند اگه افزایش پیدا کنه سالیانه، این تولید کننده میتونه خودش رو هماهنگ کنه با این روند، ولی اینکه یوهوی چندین برابر میشه بعد میاد پایین و میره بالا، این واقعا لطمه میزنه به مسئله تولید.
برای دوستان در اتاق فرمان اطلاع دادن که جناب آقای دکتر احمدیان، مدیرعامل انجمن حمایت از صنایع نساجی، پوشاک و چرم کشور، روی خط ما هستند. جناب آقای احمدیان، عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی.
با سلام و عرض ادب خدمت شما مجری محترم و همینطور مهمانان حاضر در برنامه و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم. بفرمایید.
جناب آقای احمدیان، با توجه به اینکه این صنعت میتونه برای ما بسیار ارزآور باشه و ارزش افزوده خوبی رو برای کشورمون داشته باشه، بفرمایید که چه حمایت هایی، حالا فرقی نمی کنه، وزارت سمت میتونه داشته باشه یا اتاق اصناف میتونه داشته باشه از این صرف؟
در واقع اگه بخوام یک اکوسیستمی رو تشریح کنم از بخشی که در واقع پوشاک مرتبط به اون میشه، میتونم به چند مجموعه اشاره کنم، چون میخوام به یه در واقع نکته و جنبندی خوبی بتونیم برسیم. ببینید، خب در مجموع وزارت سمت، اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی، اتاق بازرگانی، کارگروه مد و لباس وزارت ارشاد و در این حوزه ها سیاست‌گذاران اصلی این صنعت و صنف هستند. خب همونجور که مستحضر هستید که بخش اعظمی از در صنعت پوشاک به صورت صنفی اداره میشه و به صورت کارگاه های تولیدی و همینطور مزون ها و در واقع میشوستش که و بخش اندکی از اونم در حوزه صنعت و یا صنایع بزرگ و کلان در حال راهبری میشه. اون چه که مسلم هست، خب میدونید که در سالهای اخیر به دلیل در واقع تدبیری که در واقع مجلس و همینطور دولت و همینطور توصیه‌های مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید داخل پوشاک بالاخص در واقع اشاره میکنم که رو این بسیار تاکید شده، خب شاهد یک سری تحولاتی در این بخش هستیم، به خصوص در بخش حالا طراحی، در بخش در واقع هنری این کار که باز خیلی موضوع مهمیه و همینطور سایر بخش ها. ولی در کشور ما که کشور چهار فصله، ببینید الان یه تولید کننده پوشاک تا میخواد در واقع لباس های تابستانی رو پشت ویترین بیاره و چینش کنه و از انبار بیاره بیرون، مستاویست و مصادف با فصل تابستانی که میذاره فصل پاییز میاد، تا میخواد پاییزی در این کالکشن های پاییزی رو به صلاح خود در واقع اصلاف گوشت ها جا و جا کنه زمستان میاد، تا زمستان میخواد در واقع این قوت بگیره و کار در واقع توسعه پیدا کنه فصل بهار از راه میرسه. پس یکی از آرزو یابی هایی که ما در انجمن کردیم به دلیل در واقع چهار فصل بودن و تنوع جغرافیایی که کشور داره، ما توی این بخش ها مشکلات عدیده داریم. اون چیزی که مسلم هست و ما هم در انجمن داریم اونو پیگیری میکنیم، یک سری الگو برداری های صنعتی از کشورهای موفق در این بخشه.
بله.
که ما میتونیم اشاره کنیم مثلا به تجربه کشور اسپانیا و همینطور بخشی از کشورها که اینها اومدن در واقع به نوعی این برندهای کوچکشون رو، برندهایی که تک تک هر کدوم مثلا صفحه تبلیغاتی داشتن، سایتی داشتن، در حال از هر کدومشون یک طراح و در واقع میشفتش کارکنان مجزا و در واقع مختلفی رو داشتن، در قالب یک سری برندهای تجمیل کردن. ببینید یکی از موضوعات مهم ما اینه که در واقع امروز بیاییم چکار کنیم برندهای کوچک رو که به اصطلاح حالا تجاری بهش میگن میکرو برندها و ما یه ماکرو برندها داریم. ما در انجمن این موضوع داریم پیگیری میکنیم که چه کارهای راهبردی رو انجام بدیم در حالی که کشور در شرایط اقتصادی سختی هست، به تولید کننده ها هزینه نداشته باشه، اما اون کار به صورت راهبردی باعث توسعه این صنعت بشه. پس ببینید میخوام تشریح کنم. ببینید امروز خب بخش اعظمی از در واقع طبق مطالعاتی که انجام شده، شبکه‌های مجازی و فعالانش که در حوزه سنفی بودن، خب در حوزه پوشاک و چرم و صنایع وابسته بودن. خب حالا این تجربه ماکرو برند کمک میکنه که چیه؟ ما بتونیم هزینه های برندسازی، هزینه های تبلیغات، هزینه های میشه گفتش که طراحی مدل لباس، حوزه رنگ، ببینید خیلی مهمه. شما در واقع وقتی که از یک به اصطلاح چارچوب استانداردی و یونیفرم شده پیروی میکنید، این باعث میشه که خیلی از هدر رفت ها، خیلی از در واقع مشکلاتی که الان صنعت پوشاک ما داره، هم در قالب فروشگاه هم در قالب تولید کننده ها که در واقع بسیار زیاد در واقع اجناسشون و کالاها و محصولات پوشاکشون از رده در واقع مد خارج میشه، بیایم این همه تکثر، من تقریبا تا این مطالعاتی که انجام دادم و بررسی هایی که کارگروه های پژوهشی انجام دادن، بیش از 300 هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط و در حال مزون های خانگی و بخش های مختلف رو داریم. اینا هر کدوم یک صفحه در شبکه های مجازی داشتن، هر کدوم
ولی ما میبینیم که عذرخواهی میکنم، ولی ما میبینیم آنچنان موفقیت چندانی نداشتن.
و در واقع چیه؟ چون به اصطلاح طرحشون متکثر هست، دچار در واقع پراکندگی هست، نمیتونه در واقع ذائقه در واقع مخاطب رو اقناع کنه. لذا اگه ما بتونیم این بیایم در شهرها، در محلات، در محدوده ها این شناسایی کنیم، این برندها با هم تجمیع بشن، بیان در ذیل یک نام تجاری واحد و متمرکز که داره حالا سایت، یک سایت، یک تشکیلات، یک صفحات اجتماعی و در واقع موضوعات مختلف هست، این میتونه یک گام مؤثر باشه، به خصوص وقتی که شما مستظر هستید که وقتی تیراژ بالاتری از پارچه تهیه میشه یا مواد اولیه، خب این یک مقرون به صرفگی بیشتری داره. وقتی مثلا 50 تا تولیدی بیان با هم دیگه تجمیع، از نظر در واقع شرکتی، نه از نظر به اصطلاح موضوعات اقتصادی که این کار سختیه، بنده بیشتر مد نظرم اون نام و نشان تجاریه که این تجمیع بشه.
بله، اون در مورد برندهای کوچک و به قول معروف کارگاهی بیشتر میشه این صحبت رو کرد. اونایی که به صورت کارخانه هستن خب نمیان برندشون رو با دیگران بخوان شراکت کنن. ببینید، ما میخوام ببینیم دولت چه حمایتایی رو باید داشته باشه بیشتر.
مثلا هست که بیش از 80% یا حتی بعضی‌ها در واقع خلاصه عدد بالاتری که میگن، یعنی 85% از صنعت پوشاک کشور در بخش تولیدی های کوچک و متوسطه، نه در بخش صنعت. پس این بخش میشه راهبریش. بله، در مورد حمایت دولت هم که شما فرمودید، ما مطالعاتی رو انجام دادیم و دیدیم که در واقع مهمترین کانون مشکل در حوزه تولید کنندگان پوشاک مواد اولیه است، حالی که در واقع حاکمیت هم میتونه از روش هایی که داره، از شیوه های حکمرانی که داره، مثلا به عنوان مثال کاهش تعرفه های گمرکی، خب همونجوری که در واقع از جمله منویات کشور و حکمرانی هستش که پوشاک ملی توسعه پیدا کنه و با شدت در واقع با قاچاق پوشاک مبارزه بشه، خب این باید در واقع کنشگران جبهه اقتصادی و در واقع به اصطلاح ما بهشون میگیم حالا بعضی وقت سربازان یا فرماندهان جنگ اقتصادی که همین تولید کنندگان و کارآفرینان هستن، باید مزایایی برخوردار باشن. به نظر میرسه در صورتی که مثلا تعرفه های گمرکی پارچه ها و مواد اولیه پوشاک کاهش پیدا کنه، خب بخش اعظمی از مصادره هست که ما در صنعت نفت‌سازی خیلی پیشران نیستیم و بخش عمده ای از اینها از حالا کشور چین، ترکیه و سایر کشورها وارد میشه. ما اگه بتونیم به نظر من در حوزه مواد اولیه همین یک گام، تمام در واقع حوزه پوشاک تحت شعاع این قرار میگیره که هر کاهش یا حتی بیایم مدت 5 سال بگیم تا زمانی که تولید کنندگان پوشاک ما قوت بگیرن، جان بگیرن و در واقع به اصطلاح بتونن با واقعا دیدگی های در واقع بازارهای خارجی که واقعا این پدیده شوم و در واقع آسیبزا به کارآفرینی کشور که همین قاچاق کالا هستش مبارزه کنن، ما باید این سربازان در واقع حمایت کنیم و نمیتونیم ما بگیم برید مبارزه کنید در خط مستقیم در واقع این موضوع صنایع نساجی در رده هایی که ما اون کالاها رو نداریم. ما ببینید، چون ما بازم اعتقاد داریم که ما یه سری رسته ها رو خب بسته‌های زیادی در کشور داریم، دارن اونها تولید میکنن در اون بخشی که لباس‌های در واقع پوشاک زنانه مردانه و بخشی که این بخش ضعیف هستیم، این 5 سال تنفس باعث میشه که
انشاءالله که با کمک جناب عالی و همکاران و تولید کنندگان عزیز بتونیم به این مهم دست پیدا کنیم. خیلی متشکریم از اینکه وقت گذاشتین و ما استفاده کردیم از صحبت‌های شما. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. متشکرم از شما.
حرکت به سوی توسعه پایدار بر بلندای همت.
بله، صحبت‌های جناب آقای دکتر احمدیان، مدیر عامل انجمن حمایت از صنایع نساجی، پوشاک و چرم کشور رو شنیدیم و استفاده کردیم. جناب آقای پارسایی، با توجه به اینکه وقت ما رو به پایان هستش، جمع‌بندی می‌خوایم داشته باشیم.
یکی از حمایت‌هایی که دولت محترم می‌تونه از بخش تولید داشته باشه، ببینید، من اینکه به عنوان برند دارم فعالیت می‌کنم و تولید می‌کنم، باید تواناییم رو در نمایشگاه‌هایی که در به همین مضمون برپا میشه
موثرم هستش. درسته،
100%. ببینید، نمایشگاهی که چند روز پیش انجام شد، خدمتتون عرض کنم که تعرفه اجاره زمینش یهو 2 برابر شد. ما 3 سالن تقاضا داشتیم برای که برندها بیان خودشون معرفی کنن، چیز حدود 4000 متر هم ما درخواست داشتیم که جا نداشتیم که اینها بتونن بیان، وجهی نداشتیم به این عزیزان ما اختصاص بدیم. متاسفانه فقط با این که یه دفعه نامه به ما زدن که آقا هزینه اجاره نما قرفه 2 برابر شده، ریزش بسیار زیادی داشتیم و همه انصراف دادن.
بله،
یعنی تولید کننده که باید حمایت بشه ازشون، این یکی از متاسفانه عدم حمایت ها بود که ریزش شدیدی داشتن تولید کردن و بابت همین مسئله خیلی کوچیک.
ان شاءالله که دولت حمایت های خودش رو به سمت ملموس واقعا
هست. سوال چیزی که می‌خواستم بگم بله. همین برندها ببینید که خیلی مهم هست، برندهایی که تازه دارن جون میگیرن، دارن پا میگیرن، بعد قدرتمند بشن بتونن با قولهای پوچای دنیا بتونن رقابت کنن. اگر دولت بیاد حالا شناسایی کنن کسایی که دارن بزرگ میشن، اینها از مسائل مالیات یه مقداری همین 5 سال که دکتر گفت یه مقداری حمایت بشه، یه مقداری مراعات بشه، اینا بتونن بزرگ بشن. قطعا وقتی بزرگ بشن پولشون توی همه من بکردن. یادآوری میکنم که پوشا یکی از مهمترین بخشایی است که اشتغالزایی فراوانی میتونه برای مملکت داشته باشه و همچنین ارزاوری فراوانی. من اینو عرض میکنم خدمت، یادمون باشه که یک کت دامن زنونه و یا یک کت شلوار مردونه یا یک کت شلوار زنونه میتونه به اندازه یک بشکه نفت برای کشور ما ارزش داره.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از شما و تمام کارکنان خوبتون در شرکتی که مشغول به فعالیت هستیم و تمام عزیزانی که به نحوی در عرصه صنعت و تولید دستی براتش دارن. خسته نباشید و خدا قوت. از همین تریبونه بهشون میگیم و امیدواریم که در برنامه های آتی شما عزیزان تولید کننده مهمان برنامه ما باشید، مشکلات صنعتتون رو اعلام کنید و مطمئنن دستاندرکاران دولتی شنونده اون هستن و انشالله مشکلات رفع خواهد شد. ممنونیم از همه شما خوبان که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردین. همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدایا رو نگهدارت.
نام وطن منظومه امید ما شد،
بر بلندای همت
حرکت از نو، همت از نو، عشق از نو، برکت از نو. ما با تو میسازیم یک دنیای بهتر، یک سرزمین از عشق، یک فردای بهتر.
ساعت 22، شما شنونده رادیو تهران هستید. از این که همراه و همقدم ما هستید از شما سپاسگزارم. خیلی خیلی خوش آمدید به بخش سوم برنامه های رادیو تهران. تا حوالی ساعت 6 صبح در کنار شما خواهیم ماند و پیشا پیش هم عید نوروز رو خدمت شما تبریک میگم. الهی که روزگارتون سرشار از آرامش باشه. همراه ما بمونید.